الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث مهمی رو شروع کردیم تحت عنوان روایات عرضه و طرح. البته این کلمه رو ممکنه مثلا بگید روایات عرضه و رد، یا عرضه و رد یا قبول، چون دیروز گفتم بعضی ها رو این موضوع کار کنن خوبه، حتی یه پایان نامش کنن یا یه مقاله خوبی ازش در بیارن، عناوین دیگه دست شما باشه، ما داریم درسمون رو میدیم. روایات عرضه بر قرآن و اگر مخالف بود یا طبق برخی روایات موافق نبود و حتی طبق برخی روایات شاهد نداشت از قرآن، رد کنید. عرض کردیم این حالا فارغ از بحث تعارض، چون اهل بیت علیهم صلوات الله نگفتن وقتی تو تعارض این کارو بکنی، گفتن هر چه از ما میرسه این رفتار رو شما داشته باشید. خب در بحث دیروز چهار روایت رو خواندیم، روایت پنجم هم خوانده شد ولی وقت گذشته بود، برخی نکات هم داره، ما رو این نکات میخوایم بعدن هم حساب کنیم. طبق برگه میخواد میریم جلو. روایت پنجم، روایت در کافی شریف هست، کتاب با برکت کافی. ما رو این کلمه تو بودن تو کافی حتما حس کردید، عنایت داریم. عرض کردم نمیخواد میگیم حالا دیگه کافی که شد کافیه، اما به هر حال حسابی داره روایات کافی، یه حد وسطی رو نبایدم یعنی بگیم هیچ جالون هیچ اثری نداره، تو کافیه که باشه، چون بعض از آقان اینطور میگن دیگه. وقتی از فقهایی که معمولا ریاضی فکر میکنن براشون مهم نیست که تو چه کتابی باشه، ولی خب به نظر ما اینا تفاوت میکنه، یعنی یه قرینه میتونه باشه در این حد. روایت عدتون من اصحابنا ان عدتن من اصحابنا. گاهی برخی سوال میکنن این عده دنبالشن که کیا هستن، خود جناب کلینی داره، اگرم با وسائل منوسید شیخ خور در اون آخر وسائل جلد سیوم یا جلد بیستم، بیست جلدی ها اون آخر توی که از فواید توضیح داده، متفاوت هم هست، بستگی داره که بعدش مثلا احمد ابن محمد ابن خالد باشه یا احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، کی باشه. اونجا هست رجال معتبریه، از احمد ابن محمد ابن خالد، از پدرش، از جناب نضر ابن سوید، از یحیی ابن حلبی، یحیی ابن عمر ابن حلبی، از ایوب ابن حر. قال سمعت ابا عبدالله یقول، میگه دیدم حضرت سلام الله علیه میفرمودند کل شیء مردود الی الکتاب و سنت. حالا اینجا داره هر شیئی، ممکنه منظور این باشه که یعنی هر حرفی از ما یا از رفتار ما بهتون رسید یا از دیگران، حالا کل شیء، اینجا خاصیتش اینه که نداره کل شیء که از ما صادر بشه، کل شیء ممکنه بگیم منظور از دیگران. در کنار ائمه خیلی ها مدعی بودن دیگه، خیلی ها مدعی بودن، بعضی هاشون هم از صحابی پیامبر بودن، بعضی هاشون از تابعین خوشنام بودن. کل شیء، خاصیت این حدیث همینه، سندش هم که عالیه، از این جهت به کار ما میاد. بله، هر چیزی رد میشه به کتاب و سنت، معلومه، یعنی عرضه میشه. بعد ادامه دادن و کل حدیثه، اینجا بردن راجع به حدیث که بیشتر ما با این کار داریم. لا یوافق کتاب الله، حتما منظور از کتاب الله سنت هم هست، یا خود کلمه رو بگیم توانایی داره. من در کتاب قراردادها فقه و حقوق قراردادها تو اون حدیث المؤمنون عند شروطهم، یه وقت میخواد آدرسی داشته باشید از علما از خود ما، اونجا من بحث کردم که کتاب الله به چه معناست. بحث اصلیش اونجاست، تو جلد دوم میشه دیگه، بررسی ادله روایی قراردادها. اونجا راجع به کتاب الله من صحبت کردم، اینجا که خیلی روشنه، چون مقابله با قبلی قرار گرفته، مراد سنت هم هست. تازه نباشد مراد، مسلم مناطش اونجا میاد. البته ممکنه کسی بگه مثلا اینجا خود راوی جمع کرده، یه بار شنیده کل شیء مردود الی الکتاب و سنت، یه بار دیگه شنیده کل حدیث لا یوافق. میگن جمع در روایت، اصطلاحا جمع در مروی داریم، جمع در روایت داریم، این دوتا رو اومده با هم جمع کرده کنار هم. این هم یه احتمالی هست، گاهی رواد این کارار میکردن. ولی به هر صورت این حدیث خب میدونید، حتی نمیگه مخالف قرآن باشه، میگه لا یوافق. یه دفعه میگیم مخالف نباشد، خب مخالف نباشد میگه من چیز تو قرآن پیدا نکردم، اما یه دفعه میگیم موافق باشه و اگر موافق نبود رد بشه، اون وقت با در به در بگردیم یه چیزی از قرآن پیدا کنیم. تفاوت اینه دیگه، تفاوت اینه. گاهی دیدید شورای نگهبان وقتی کاری رو تموم میکنه میگه مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. یه موقع من با یکیشون پرسیدم اینو عنایت میگید شما؟ و بله، مثلا میخوام بگیم که چیزی هم پیدا نکردیم موافق، اما مخالف هم ما احساس نکردیم مخالفه. اینطوری حالا همه حرفا رو من تو پرانتزی میزنم، یه بحث مفصلی بین حقوقدان‌ها هست که مثلا تو همین بحث قانون اساسی و غیر قانون اساسی موافقت شرطه یا عدم مخالفت کافیه. به نظرم حتی از زمان مشروطه این بحث مطرح شده. اینم باز تو همون کتاب خواستید نگاه کنید، تو همون جایی که اون آدرس رو دادم، المؤمنون عند شروطهم الا شرطن اهل حرامن، اونجا این بحث شده، چون بعضی از ادله اومده مگر شرطی که موافق باشه، بعضی وقتا اومده مگر شرطی که مخالف باشه. باز اونجا ما عرض کردیم اصلا این درست، این تصور میتونیم سه تا چیز درست کنیم: مخالف، موافق، غیر مخالف، ولو موافقم نباشه. من در اون کتاب گفتم این درست نیست، ما سه چیز نداریم: موافق، مخالف، غیر مخالف، ولو موافقم نباشه. خیلی بحث مهم و قشنگیست و کارگشا، یعنی محل ابتلا. عزیزانی که مایلن این بحثا رو دنبال کنن اونجا ببینن، حرف حساب در این باره خیلی داریم، حرف ناحساب هم خیلی داریم. یه موضوعی است که البته بیشتر تو حوزه نیست، بیشتر تو دانشگاه و نویسندگان حقوق، متفکران حقوق مطرح شده تو کشور ما، ولی خب به هر حال جای بحث داره. حدیث بعدی حدیث ششم میشه دیگه، از محمد ابن اسماعیل فضل ابن شازان ابن ابی عمیر هشام ابن حکم و غیر هشام از امام صادق علیه السلام. باز روایت، بله روایت در کافی شریف هست، سندم سند معتبری است. بخواد آشنا بشید، محمد ابن اسماعیل نیشابوری بندقی، من دوستان نیشابور نمیدونم، بندق من تلفظش رو نمیدونم چجور با تلفظ کنیم، شاید اصلا نباشدم، از نیشابورم کسی اینجا باشه بگه نمیدونم، چه چیزی ما نداریم، بندق بندق آقای حسینمونم که نیست بپرس. بله، راجع به جناب محمد ابن اسماعیل بحث شده آقایون، اختلافی هم هست، ولی آقایونی که بیشتر دنبال کردن گفتن امامیون ثقتون. ما هم که خیلی معمولا با بودن تو کافی اینها این مقدار گیر نمیدیم. فضل ابن شازان که دیگه مشخصه، انشاءالله نیشابور رفتید حتما ذریحش رو زیارت میکنید و میکنیم. ابن ابی عمیر، بعد میاد هشام ابن حکم. این هشام مستظری خیلی گپ داره، شخصیت مثبتی است، فکر میکنم اهل تسنن برای که شخصیت ایشون رو مرکوب کنن تو بحث عقاید یه نسبت هایی به ایشون دادن در مورد ذات خداوند متعال، ظاهرن هم دشمنه هایی بوده که با اینا داشتن، ولی از نظر نقل قول و روایت و اعتماد بحثی نیست. حالا ایشون شریک هم که داره و غیرهی، این غیرهی در طول هشام نیستا، در کنار هشامه، از جناب هشام و غیر هشام، از امام صادق که آقا فرمودن که جد ما رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه ای رو در منا خواندند. معمولا میدونید حرفای مهم رو تو اجتماعات مهم ایراد میکنن. پیامبر فرمودن ایها الناس ما جاءکم عنی، آنچه که از من دست به شما میرسه، یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف فلم اقله. حالا این روایت خاصیتش توجه داشته باشید، اولا قضیه معلومه تا زمان پیامبر میرسه، مثل حدیث اولی اونم همینطور بود، قال رسول الله بود، بعضیاش ائمه فرمودن، معلومه مال زمان ائمه، اما این حدیث دلالت میکنه که از زمان پیامبر این مسئله مطرح بوده. حالا آیا پیامبر پیشبینی آینده رو میکردند که امثال ابو هریره ها و قصاصین ورود میکنن به محیط اسلامی، شروع میکنن جعل حدیث، یا نه حتی خود زمان پیغمبرم بالاخره حرف و حدیث زیاد بوده، اصحاب پیامبرم مثل همین ماها بودن دیگه، حالا با کمی کم و زیادش، همه که اهل رعایت تقوای کامل که نبودن، مثل دور از حال من به شما جسارت نکنم، مثل خودم این طور بوده دیگه، گاهی ممکنه به پیامبر دروغ می‌بستن، لذا حضرت گفتن که معیار قرآن باشه. حالا اینجا ببینید دیگه پیامبر واسطه هم نگذاشتن، یوافق یخالف، مثل کسی که میگه واسطه دیگه چه معنا داره، یا موافقه یا مخالفه دیگه، یا موافقه یا مخالفه. رو اینا فکر کنید آقایان، رو اینا فکر کنید، یا موافقه یا مخالفه نمیشه واسطه باشه، یه چیزی باشه. عرض کردم موافق نیست که تو قرآن چیزی پیدا کنید، ولی مخالف هم نیست. گویا میخوان بگن نه، قرآن چیزی باقی نگذاشته، شما برید فکرتونو به کار بیاندازید. ولو به طور عامم شده گفته اینطوری ها. اینا که هی واسطه میذارن بین موافق و مخالف، میدونید دنبال یه نص سریع هن، دنبال یه نص سریع. مثلا اون آقا گفت که اذیت غیر مؤمن اشکال نداره، حالا حیوان باشه انسان باشه. میگیم چرا؟ میگه روایت بیارید، آیه بیارید. حالا ما که 10 تا روایت آوردیم، گفتیم این 10 تا بس، یک بازم میخواد. معلوم بود طرف خیلی عجله کرده. ولی حالا از این که بگذریم، حتما باید مثلا یه روایتی باشه، لا توزل حمار مثلا، تا بگه آها خب حالا درست شد. این باید باشه مثلا لا توزل مثلا گنجشک رو اذیت نکن، بی خود حبسش نکن، اذیتش نکن. این حتما باید این باشه. یا اگه گفته ظلم نکنید، خب باید ببینیم این ظلم هست یا نه. بگیرم من نمیفهمم ظلم چیه، خب تو نمیفهمی، ما میفهمیم دیگه، اینجور میشه. خب روایت هفتم، این دوستان معرکه است. روایت هفتم، بله، از این جهت که حالا عرض میکنم و عنه، تو اینجا من چی نوشتم؟ بله اصلا نیاوردم، بله ها، این سم مرسله بوده. بله اینجا براتون میخونم دیگه، دیدم تو برگه چون حدیث سندش معتبر نیست نیاوردم، ولی اینجا براتون میخونم. و عنه، ما قبلا رو این سند کار کردیم، من زدم محمد ابن یحیای عطار، ضمیر به او برمیگرده. تو این کتاب وسائل یکی از کارهای مشکل این ضمیرها رو برگردوندنه. فکر نکنیم کار ساده ایه، نه، یه مقداری مهارت میخواد. بالاخره ان احمد، یواش میخونم که بعد از شما قضاوت بگیرم. میگه محمد ابن یحیای عطار، روایت هم در کافیه، از احمد، خب احمد که خیلی داریم، قبلش گفته احمد ابن محمد ابن عیسی، پس اینم مراد احمد ابن محمد ابن عیسی است. خب خیلی خوبه. ان علی ابن حکم، علی ابن حکم انباری معروفه، ایشون هم از رجال شیعه است. ان عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحی بوده، ولی گفتن ثقتون، راست میگفته، حتی گفتن اصحاب اجماس، از اصحاب اجماس. ان رجلن ان ابی جعفر علیه السلام، مشکل ان رجلن هست. حالا اگر کسی بگه این اصحاب اجماع تنشون به هر که بخوره، دیگه ما کار نداریم کیه، هر که میخواد باشه. خب روایت قبوله، ولی ما اون معنا رو در اصحاب اجماع قبول نداریم. اون شهادت کشی هم به این معنا هم میکنیم که خودشون آدمایی بودن که همه قبولشون داشتن. اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه و انجماعت، اونجوری معنا میکنیم. هیچی، روایت میشه مرسله، واقعی که در کافیه میشه مرسله. حالا کسی بگه نه، خود نفس در کافی بودن کافیه، یه چیزی هم میگن الکافی کافن لشیعتنا، حالا چقدر سند داره محل بحثه، ولی ما هم چیزی نرسیدیم تا الان. حالا فردا خدا میدونه چه نظری پیدا کنه، حتی تا الان هم عوض نشده، ما نظر مال 30 ساله اینه که آرامش. از امام باقر انا ابی جعفر، حالا حدیث رو دیگه متنو داریم دیگه، من بینم حدیث هست. خب اذا جاءکم عنا حدیثون، اگر روایتی از ما رسید قابل توجه منبری ها پژوهشگران بله فقها همه هر که میخواد با دین سر و کار داره با یه متن دینی، اذا جاءکم عنا حدیثون، از تلویزیون باشه، رادیو باشه، روزنامه باشه، کتاب باشه، فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم. چقدر زیباست، اگر یه دونه شاهد، دو تا شاهد، البته سه تا چهار تا که دیگه کافیه، حتی این یکی دو تا وقتی اینجور میگن منظور یه دونش هم کافیه دیگه، یه شاهد، دو شاهد از قرآن دیدید، این دوستان داره موافق رو معنا میکنه ها، میگه موافق نه یعنی عدم مخالف، نه، شاهد پیدا کنید. البته نداره شاهد خاص، اینم نکته که امروز داریم اضافه میکنیم، ممکنه شاهد باشه، شاهد عام تو بحثای فقهی کثیرم ما پیش میاد، مورد روایت نداره، ولی میشه تو قواعد عام قرآنی بردش و از اون قواعد آورد. هنر فقیه همینه که بیتونه رد فرع بکنه بر اصل، و الا رد فرع بکنه بر فرع که اون کار محدثینه. تفاوت محدث با فقیه همینه آقایان، یه دفعه کسی محدثه، روایت رو معنا میکنه، این میشه محدث، اما یه دفعه نه، فقیهه، روایت رو تطبیق میده بر موارد. این شاهد که امام میگن یعنی ولو به طور عام، و اینطور باشه دیگه گفته نمیشه که خیلی از روایات ما از کار بیفته، چون شاهد قرآنی نداره. ما گفتیم شاهد خاص، مگر امام فرمودن شاهد خاص، این نکات توجه داشته باشه. و الا، حالا جالب اینه که بعد امام میخوان اگر پیدا نکردید، نه اینکه به دیوار بزنید، بذارید کنار، توقف کنید کنارش، بعد به ما برگردونید تا ما توضیح بدیم. حالا الینا هم لازم نیست حتما شخص امام معصوم، کسی که فصل الخطاب باشه، آدم میره خدمت عالم چند تا سوالم میکنه، آقا این روایت چه جایگاهی داره، اون روایت چه جوریه. خب اینم روایت هفتم. راجع به همین شاهدین او شاهدین، من این روایت رو به اصطلاح پررنگش کردم که توجه داشته باشید. بله،
در مقام بیان ابراز مخالفت با قرآن نبود، نظر که به دیوار بزنید.
حالا اون اگر واقعا ثابت شد خلاف قرآنه که همینطوره، نیاز به گفتن نداره که، به دیوار که هیچی، تو آتیش میاندازن، تو آتیش میاندازن. حالا همین دیگه، پس نداره دیگه. ایشون سوال کرده بود که حدیث ثقلین، چه بعضا بی خود ثقلین میخونن، اصطلاحاً دارن ثقلین میخونن، حدیث ثقلین ثقلین، اگه بنا شد حتما با قرآن از قرآن پیدا کنیم، آیا اون حدیث ثقلین فقط مال همون 260 سال حضوره یا مال الان هم هست، مال عصر غیبت هم هست حدیث ثقلین؟ خب اگه باید همه چیز رو بر قرآن عرضه کنیم دیگه کار اهل بیت چی میشه، مخصوصا در عصر غیبت. گفتم حالا باشه اینا تا تو درس، حالا معلوم شد که نه دیگه، بحث حدیث ثقلین اولا مال عصر حضور نیست تا قیام قیامت. حالا بگیم بعد از قیام قیامت هم دوباره دنیا برقرار میشه، دوباره همین بساط ها پهن میشه، خب باز ادامه پیدا میکنه، نهضت ادامه داره. اگر هم بگیم دیگه تمام میشه، یا عالم دیگه میاد با یک شرایط دیگری، قطعا تا زمان حضور امام که هیچی از غیبت، حتی خود زمان حضور امام هم ثقلین هست، منتها با همین تعابیر. اولا شاهد از خود سنت هم داشته باشه کافیه، بعد کار تطبیقات که خیلی هاش کار فقها هست، کار ائمه هست، گاهی تا آخر قضیه. خب بگذاریم، روایت هشتم ارتباطش همینه که ما وقتی زیاد رو قرآن تاکید میکنیم اینطوری ها، یعنی نباید برسیم به قول قرآن بسند بشیم، خیلی مهمه. یعنی گاهی هی این نقطه رو که میخونیم میرسیم به چی؟ بسند به قرآن، قرآن بسند ها. گاهی تو چیز میگن قرآنیون، الان داریم فرقا، همه الان هم داریم، اونم که گفت حسبنا کتاب الله، نباید اینجور بشه، یعنی باید یه مرز معتدلی وایسیم به این خاطر. حالا اجازه بید سوالشون منم جواب دادم. حدیث هشتم، بله حدیث هشتم از عمالی توسیه، درسته؟ سند چه آوردم یا نه آوردم؟ نه. خب اینجا هست، حسن ابن محمد توسی، حسن ابن محمد پسر شیخ توسی در عمالی، داره عمالی باباش که ایشون چیز کرده، از پدرش شیخ توسی، از مفید، از جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن قولبی، از محمد ابن یعقوب، از علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی ابن عبید، یونس، عمرو ابن شمر، گاهی هم شمر میخونن، ان جابر ان ابی جعفر. سند ضعیف آقایان، حالا معطلتون نکنم، چون ضعیف بوده، طولانی هم بوده، من نیاوردم. مثلا آقای عمرو ابن شمر گفتن ضعیفون. حالا حدیث رو بررسی کنیم ببینیم نکته جدیدی داره نداره. انظروا امرنا و ما جاءکم عنا، نظر کنید در کار ما و آنچه میرسد شما را از ما. حالا اینجا باز یه نکته اضافه کنم، تو برگم نیست. ببینید این که حضرت میگن در کار ما نظر کنید، حالا بنابراین که حدیث باشه و معتبر حسابش کنید، در کار ما نظر کنید و آنچه که از ما بهتون میرسه اگر موافق قرآن دیدید کذاب، مخالف دیدید کذاب، یعنی آنچه که از ما مستقیما برسه، اینو میخوان بگن حضرت. مثلا خدمت امام نشستیم، امام یه حرفی میزنند، یا خدمت امام نشستیم، امام یه کاری میکنند، یه کاری میکنند، حرفی میزنند، منظور رسیدن مستقیمه یا رسیدنهای بعد؟ در واقع این احادیث برای من و شماست، که الان امامی در خدمت امامی نیستیم، ولی از کارشون از قولشون به ما میرسه. مسلمی دومی که هست، اونجایی که با واسطه باشه، آیا بی واسطه میتونیم بگیم؟ با توجهی که ما معتقدیم ائمه اگه با گوش خودمون بشنویم دیگه چه معنا داره بگیم عرضه بر قرآن کنید؟ خب اینم مستظرید، ممکنه از این باب که ممکنه تقیه باشه، ممکنه تقیه باشه، امام در شرایط تقیه کاری بکنن، حالا سر بذارن مثلا روی فرش، در حالی که خودشون به ما گفتن سر بذار روی زمین، او ما انبتت الارض الا ما اوکر او لبس، میشه بی واسطه منظور باشه با واسطه، ولی نباید اون اعتقادمون زخمی بشه که اهل بیت در شرایط طبیعی قطعاً کاری خلاف قرآن نمی کنن. حتی کارشون میشه تفسیر قرآن. جالب اینه اگر حتی یه جای احساس کردیم خلاف قرآنه، تقیم نبود، هیچی هم نبود، باید بگیم نه قرآن اینو میخواد بگه، ما قرآنو بعد برداشت کردیم، این اعتقادات ماست دیگه، باید محفوظ بمونه. حالا اینو میخونیم، انظر و امرنا و ما جاءکم عنا، حالا طبق بیان ما مع الواسطه او بلا واسطه، اگر دیدید موافقا للقرآن فخذوه، و اگر موافق نیافتید، اینجا تعبیر مخالف نداره، میگه همون عدم موافقت کافیه برای رد، بنابراین که بگیم واسطه میخوره، اونه که خیلی دنبال واسطه هستن، اینجا میگه موافق نبود رد کنید. اما و اینش تبه هل امرو علیکم، ای که میاد لم تجدو رو در واقع معنا میکنه. به چی معنا میکنه؟ به مخالف. اگه این نبود همی که عرض کردم، ولی بعد میگه و اینش تبه هل امرو علیکم. آقایون تنها روایت که من دیدم اشاره به قسم سوم کرده و بحث شک کمتر کرده اینه، و انشتبه هل امر علیکم. حتی نگید که پس با اون حرفی که من الان زدم که موافق عام قرآنی باشه کفایت میکنه، بعضی وقتا طرف نمیتونه چیزی پیدا کنه، حتی عام قرآنی هم پیدا نمیکنه، یا حتی شبهه موضوعی است. درست قرآن فرموده که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اما نمیدونیم این آدم فاسق هست یا نه، پس اشتبه هل امر علینا، شبهات موضوعی که دیگه زیاد پیش میاد. این اشتبه هل امر علیکم لازم نیست به شبهه حکمی معنا کنید، میتونید به شبهه موضوعی معنا کنید. فقفو انده ردوه الینا حتی نشره لکم ما من ذالک ما شره لنا، تا ما توضیح بدیم آنچه که برای ما توضیح دادند. یعنی چه؟ امام باقر بگن تا من توضیح بدم آنچه که برای من توضیح دادند. خب اشکال نداره، چون علوم ائمه از امام قبلی منتقل می شده به امام بعدی، چنانکه کتاب علی هم پیششون بوده علیه السلام، کتاب جامعه پیششون بوده، یعنی خود ائمم علمشون رو از امام قبلی یا کتابهای قبل میگرفتن. این وقت برای ما ایجاد اشکال نکنه. و من خب حدیث آقای نامعتبره، اگر بخوایم چیز خاصی ازش در بیاریم باید حواسمون باشه که چیز خاصی از این حدیث برداشت نکنیم، مگر کسی بگه آقا اینم مثلا به خاطر بله تو کافی هم که نیست، دارم نگاه میکنم که بگم حالا تو کافی هست، تو کافی هم نقل نشده، این از امالی پسر شیخ طوسی نقل شده دیگه، با این سندی که میبینید
اهل بیت نباید جواب بدیم.
حالا نه گاهی وقتا هست مثلا راجع به وکیلشون بوده، نمایندهشون بوده. چرا؟ از کجا در آورده که شو موسیقی؟ خب خودم حرف ما. آقا این حدیث آخر رو بخونیم، دقت کنید. مرسله عیاشی، بله، اینجا من عیاشی رو تو این کتاب یعنی تو وسائل دیدم که یک کمی نقلش فرق داره با خود عیاشی. از خود عیاشی براتون نقل کردم. از صدیر، صدیر سیرفی، از امام باقر و امام صادق. حالا اینجا چی میخواد بگه عیاشی؟ همینطوره اونم میگه از این دو امام به من رسیده عیاشی. لا یصدق علینا، بله، نباید تصدیق بشه بر ما، یعنی آنچه به ما میرسه، الا به ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه، مگر موافق، بقیهش دیگه تصدیق نشه. منظور روشنه، یعنی منشأ اثر نشه، نه داوری کنید، نه بنویسید، نه بخواد اصراری بر پخشش داشته باشید. خب اینجا نکته‌ای که داره، کتاب و سنت کنار هم آمده، سند نداره. عیاشی میدونید برخی روایات شما قبلا دیدیم معتبره، ولی این مرسله است. بله، خب ببینید آقایون چند تا روایت شد؟ 9 تا. من این 9 تا روایت رو همه رو از یک باب وسائل، باب 9 صفات قاضی، دقت کنید همه آدرس ها همینه. مطمئنن روایات بیشتر از ایناست، ولی خیلی هاش هم همیناست. گوش میکنید، توی یک کتاب دیگه هم اومده، لذا من مثلا به مستدرک دیگه مراجعه نکردم. چرا؟ یکی دو روایت دیگه داریم که انشالله فردا عرض میکنم، از خود شیخور تو کتاب الفصولش هست، اونام حالت روشنگری داره. و الا بهتون بگم این 9 تا حدیث که ما نقل کردیم برای داوری بسه، که حالا چه تصمیمی میخوام بگیریم. کاری که امشب علما باید بکنه، چون برگه فردام دستتون نیست، روی این 9 تا روایت چه برداشتی میکنید؟ اصلا مراد از موافق قرآن یعنی چه؟ مخالف قرآن. بگم بهتون شده استخون لای زخم، حمله بر مبالغه نکنید. یک چیزی شده این، یعنی چه؟ ائمه چی میخوان بگن؟ به نظر ما یه برخورد سطحی گذشتگان کردن، یک کمی که اومده این طرفتر تو این 40-50 سال اخیر یه مقدار دقت رفته بالا و یه تفسیر جدیدی ارائه شده. این سیر کاره تا انشاءالله فردا و احتمالاً پس فردا دامنه این بحث رو ببندیم. الحمدلله رب العالمین.